ساعت 18:30 هستش. دعوت میکنم که برنامه صحنه رو با اجرای آقای فرباد مقدم و به تهیه کننده آقای مجنونی بشنوید.
نور، صدا، تصویر، حرکت.
صحنه.
این برای تک تک ما شکل رویاست.
رویا چیه؟ این اول واقعیت.
جنم بچه های خانی آباده، شاخکام درست میزنن یا تعمیر میخوان؟
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه. خوشبختی دل آدم
شور عاشقانه است، لحظه ای که در اون من با من هیچ فاصله ای ندارد.
ویژه برنامه 40مین جشنواره فیلم فجر.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم سلام، خوش آمدید به صحنه رادیو تهران. شما همراه با ما مهمان 40مین جشنواره فیلم فجر هستید. و در این برنامه سعی میکنیم اخبار دنیای سینما رو در خصوص روزهای جشنواره به روز رسانی کنیم. طبق روال هر روز در خانه جشنواره، در خانه جشنواره 40 دو فیلم به روی پرده رفتند امروز. کار ماهان به کارگردانی حمید شاهاتمی و ملاقات خصوصی به کارگردانی جناب شمس. ملاقات خصوصی امید شمس در سالن خیلی برای اساتید و اهالی رسانه و منتقدین بازخوردهای متفاوتی داشته. اونطور که تو خبرها هم کار شده و صحبت شده ازش، باید عرض بکنم خدمتتون که خیلی دیالوگ‌های پیش پا افتاده و یک فضای طنز عاشقانه‌ای رو در سالن منتقدین فراهم کرده این فیلم. صدای قهقه‌های بلند برای بچه های منتقد. این دو سه روزه عجیبه برام که فیلم هایی که دوستان دارن میبینن به جز چند مورد خیلی همچین مورد اقبال واقع نشده، علت خصوص در خصوص در مورد منتقدان عزیز و اصحاب رسانه. به فیلم ها خواهم پرداخت، توضیحات کوتاهی خواهم داد، اما معرفی فیلم رو هم داریم توسط سرکا خانم یاسمن طاهری. همین لحظه با هم بشنم.
اولی که امروز در برج میلاد برای اهالی رسانه اکران شد، فیلم سینمایی ملاقات خصوصی به کارگردانی امید شمس بود که تهیه کنندگی اون رو هم امیر بنان به عهده داشت و فیلم نامه این فیلم سینمایی رو امید شمس، بهمن ارک و علی سراهنگ به صورت مشترک نوشتن. به گفته امید شمس، فیلم ملاقات خصوصی روایتی عاشقانه از یک داستان واقعیه و بازیگرانی که در این فیلم ایفای نقش کردن هوتن شکیبا و پریناز ایزدیار هستند که فیلم محترمی را برای مخاطب ها به نمایش گذاشتن و اولین ساخته امید شمس رو تماشایی کردن و نام علی مجیدی هم به عنوان سرمایه گذار فیلم ملاقات خصوصی به چشم میخوره. اگه بخوام برای شما از عوامل تولید این فیلم بگم، باید بگم که در فیلم ملاقات خصوصی امیر حسین قدسی به عنوان طراح صحنه، سارا خالدی به عنوان طراح لباس و مهدی ابراهیم‌زاده هم به عنوان صدا بردار حضور دارند و ریما رامین‌فر هم یکی دیگه از بازیگران این فیلم سینماییه که نقش متفاوتی رو از خودش به جا گذاشته و حالا باید منتظر باشیم و ببینیم فیلم ملاقات خصوصی تا چه اندازه میتونه توجه منتقدین و هیئت داوران رو به خودش جلب کنه.
سپاسگزارم از سرکار خانم طاهری. اما در خصوص ملاقات خصوصی امید شمس باید بگم که خب مدرک تحصیلی کارشناسی سینما، فارغ التحصیل انجمن سینمای جوانه فیلم‌های کوتاهی که داشته جوایز خوبی گرفته در سطح بین‌الملل، اما خب به هر صورت به عنوان تجربه اول در جشنواره فجر اونقدری که باید و شاید مورد اقبال واقع نشده. یکی از یعنی کسانی که اهل سینما هستن و امید شمس رو دنبال میکنن میدونن که دنبال سینمای قصه‌گو هست و امیر بنان امسال دو فیلم در جشنواره داره. ریسک بزرگی کرده که فیلم اولی تهیه کرده که یکیش هم فیلم امید شمس. ما از بهمن ارک خب به هر صورت پوست رو دیدیم در دوره‌های گذشته و خیلی هم مورد اقبال واقع شده. این تجربه خوبی بود. یکی از نکات مهم فیلم ملاقات خصوصی حضور بامداد افشار هست که از سال 96 با مغزهای کوچک زنگ زده خیلی خیلی به چشم اهالی سینما نشست و سیمرغ برلین گرفت. 38مین جشنواره تو ملاقات خصوصی هم امکان داره این اتفاق بیفته در حوزه آهنگسازی و امیدواریم که این اتفاق بیفته. اما بازی به هوتن شکیبا و پریناز ایزدیار هم به هر صورت اونقدری که باید و شاید به چشم نیامد. بریم در خصوص فیلم دوم بشنویم، در خصوص فیلم ماهان. کارگردان ماهان حمید شاهاتمیه و باید عرض بکنم خدمت حضورتون که از سال 90 با فیلم رویا سینمای تجربه قرار بود که حضور داشته باشه در 30مین جشنواره فیلم فجر و این اتفاق افتاد، اما به اکران عمومی نرسید فیلمش، مستقیم اومد تو دنیای وی او دی و به هر صورت به اکران عمومی نرسید. و باید عرض بکنم خدمتتون که جناب شاه حاتمی برعکس اون رویای سینما که درباره بازیگر تئاتری بود که پس از مدت‌ها میتونست نقش اصلی بازی کنه و بیماریش مانع میشد و این حرفا، باید بگم که یه داستان خوبی رو روایت کرده. اون در مورد سینما بود، این در مورد تئاتر. امیدوارم که خوب بوده باشه. هنوز من نظری در خصوص این فیلم نخوندم و نمیتونم خدمتتون بگم. بیشتر میخوایم بشنویم در موردش، بعد بیایم من تکمیل خدمتتون خواهم گفت.
فیلم ماهان دومین فیلمیه که در جشنواره 40 امروز در برج میلاد برای اهالی رسانه اکران شده. این فیلم اولین تجربه کارگردانی حمید شاهاتمیه و این کارگردان برای اولین تجربه خودش سراغ یک قصه اجتماعی رفته و ماجرای خودش رو از این زاویه برای مخاطبها تعریف کرده. تهیه کننده فیلم ماهان علی شاهاتمی کارگردان ناماشنای سینما و تلویزیونه و بازیگران این اثر سینمایی هم همایون ارشادی، رامین ناصر نصیر، امیر رضا نظری و وحید رحیمیان هستند که زندگی بازیگر تئاتری رو به تصویر میکشن که سرطان مسیر زندگی اون رو دست خوش تغییر میکنه. در فیلم ماهان مهدی ایلبیگی به عنوان مدیر فیلمبرداری، بهروز معاونیان به عنوان مدیر صدابرداری و فردین خلعتبری هم به عنوان آهنگساز در کنار حمید شاهاتمی حضور دارند و این کارگردان سعی کرده در فیلم خودش به موضوع امید اشاره کنه. الان هم باید منتظر باشیم و ببینیم که حمید شاهاتمی در اولین فیلم بلند خودش چطور ظاهر میشه و چه اتفاقی رو در بخش جوایز رقم میزنه.
متشکرم از سرکار خانم یاسمن طاهری. فیلم ماهان که دومین کار آقای شاهاتمی هم هست، برعکس فیلم اول او ابتدا عرض کردم در خصوص دنیای تئاتر، پسری که بازیگر تئاتره یه تجربه خوب قرار داشته باشه، یه کار درست حسابی بهش پیشنهاد میشه و درگیر بیماری میشه. بیشتر از این نمیگم که به گونه اسپویل نشه. اما حضور مهدی ایلبگی به عنوان فیلمبردار خیلی نکته مهمیه. مهدی ایلبگی جزء فیلمبردارهای جوانیه که خیلی تو حوزه سینما تلاش کرده و با اینکه نسبت داره با بدنه سینما مثل حبیب ایلبگی، اما نکته اینجاست که خب خودشو خیلی خوب نشون داده و فکر میکنم یکی از گزینه‌هایی که بشه برای فیلم کاندید بشه روش حساب کرد. جناب آقای فردین خلعتبری هم به عنوان آهنگساز هستن. آقای خلعتبری هممون میدونیم سابقه زیادی توی کاندید شدن در بخش موسیقی رو دارن، اما موفق به کسب سیمرغ نشدن تا به این لحظه. امید که امسال براشون رقم بخوره. یه نکته که خیلی آقای شاهاتمی، یعنی حمید شاهاتمی، بهش اشاره کرده، گفته آقا ما 20000 کیلومتر تقریبا تردد داشتیم و اصطلاحا در سینما میگن تراولینگمون بوده واسه فیلمبرداری این کار. شهرهای مختلفی مثل تهران و اصفهان و یزد و کاشان و خلاصه چابهار فیلمبرداری شده و از نظر تعداد لوکیشن خیلی فیلم گسترده ایه، ولی اونقدر که باید به هر صورت دیده نشد. یکی از نکات اسفناک جشنواره مثل هر سال نبود فیلمنامه است که خیلی هم منتقدین بهش اشاره میکنند که هنوز هم ما از نبود فیلمنامه رنج میبریم. در خصوص فیلم رامین سهراب، لایه‌های دروغ، فکر می‌کنم دیروز صحبت کردیم، زیادم گفتیم، اما باز هر چقدر بگیم کمه. یعنی میزان کمیک بودن این فیلم برای کسایی که توی سینما فعالیت می‌کنن به قدری بوده که ایشون رو به عنوان چهره روز در روز سوم جشنواره معرفی کردن. کسی که مدعی ساخت یک فیلم ایرانی فنلاندی رو داشته با حضور بنیاد سینمای فارابی، خب قطعاً به نتیجه نرسیده و با نظرات بسیار بسیار منفی روبرو شده. یک رفت و برگشتی داشته باشیم تا بگم در ادامه چه خبره. اما بریم به خانه جشنواره همراه با محمد رضا ایمانیان. سلام بر تو رضا، خسته نباشی عزیزم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان خوب رادیو تهران. فرمانده مقدم عزیز، من تقاضا میکنم از بچه اتاق فرمان که صدای استودیو رو یه مقدار برای
همین لحظه انجام
کنن. ممنون و متشکر. الان در تقریبا دقایق پایانی نشست مطبوعاتی فیلم ماهان هستیم به کارگردانی حمید شاهاتمی و تهیه کنندگی علی شاهاتمی، که خب خیلی اینجا مورد نقد قرار گرفته. از کیفیت اثر اکثر اصحاب رسانه و منتقدین راضی نیستن و پاسخ سازندگان اثر بیشتر در اینه که موضوع فیلم موضوع حساسی هست، موضوع فیلم موضوع مهمی هست، مربوط به کودکان در از کمتوان شنوایی و همچین سرطانی. این موضوع موضوع مهمیه و بیشتر پاسخها در این حلقش میگذره، اما خب از نظر کیفیت درام فیلم، داستان پردازی، کیفیت ساختش، خب خیلی از اصحاب رسانه اینجا موافق نیستن که این فیلم که چرا اصلا باید در بخش مسابقه باشه. در مورد ملاقات خصوصی هم، کاری که به کارگردانی امید شمس بود، نظرهای مثبت یه مقدار بیشتر بود نسبت به کاری که امید شمس ساخته بود. البته خب نقدهایی هم مطرح شد، بازی پریناز ایزدیار مورد توجه قرار گرفته، البته بقیه ها نسبت به بازی هوتن شکیبا نقدهایی داشتن، اما در کل فکر میکنم فیلم یک استاندارد مناسبی رو تونست حفظ بکنه.
رضا خیلی به دیالوگا نقد داشتن مردم، مخاطب معتقد
دیالوگا یه جاهاش خب یک سری دیالوگای عاشقانه بود که برخی اعتقاد داشتن که این مقدار این دیالوگای عاشقانه شاید میتونست پررنگ‌تر باشه.
درسته.
و میتونست با کیفیت بهتری نگارش بشه و دیالوگا پرداخت بهتری داشته باشه. همچنین راجب ضرباهنگ فیلم و ریتم فیلم هم نظرهای مطرح شد، اما در کل میتونیم بگیم که نسبت به فیلم لایه‌های دروغ و همچنین فیلم ماهان، خب نظرهای مثبت بیشتری رو دریافت کرد. دلیل اینکه اکثر منتقدان نسبت به موضوع و نسبت به درام فیلم نظر مثبتی داشتن، بیشتر جنبه‌های تکنیکال فیلم مثل تدوین یا فیلم برداری بودش که مورد نقدهای قرار گرفته، اما فیلم ماهان خب نتونست نظر مخاطبین رو جلب بکنه، به خصوص در همینجا خانه جشنواره چهلم. فعلا در کنار فیلم لایه‌های دروغ جز به پر انتقاد ترین فیلم هایی هستش که در جشنواره چهلم برای اصحاب رسانه اکران شد.
رضا، این فیلم هایی که الان حضور دارن در حال حاضر، فیلم اولی ها حتی در بخش صدا، میخوام بگم که یه سری ها حضورشون جای یه عده دیگر رو گرفته. دیشب با مهدی مجنونی صحبت میکردیم، این نکته بود. دوستان عزیزم در اعضای یعنی عزیزان هیئت انتخاب، اگر تونستی باشون یه گفتگوی بکنی، یه پرسشگری بکنیم ببینیم که داستان چیه. آقای افخمی خانم درخشنده، آقای زندباف، نمیدونم، خلاصه هر آن کسی که تونستی باش گپ بزنی، ببینیم که داستان چیه، این انتخابا بر چه اساس و پایه‌ای صورت گرفته.
بالاخره البته آیه مثلا شاهاتمی اینجا عنوان کردن، گفتن که ما باید رأی و نظر هیئت انتخاب رو بپذیریم. ایشون عنوان کردن با این حجم نقد منفی که نسبت به برخی از فیلم ها شده، شاید بهتر باشه بعد از اتمام جشنواره هیئت انتخاب رو در محاکم قضایی محاکمه کنن اگر این میزان نقد وجود داره. اما بالاخره هر دوره جشنواره بعد از هر چند سالی که یک پوست اندازی در فیلم سازا اتفاق میفته، فیلم اولی ها بیشتر به جشنواره میان، خب طبیعتا میتونه این نقد و نظرها باشه. یادمون نره بسیاری از فیلم اولی هایی که کارگردانانی که الان براشون سر و دست میشکنیم، گله میکنیم، میگیم چرا در جشنواره بودن، زمانی که با فیلم اولشون اومدن شاید با همین حجم نقد ها مواجه شدن.
درست.
اما من در همین دوره ما فیلم اولیایی داشتیم مثل کاظم دانشی، فیلم
علفزاده
که مورد توجه قرار گرفته و مورد استقبال قرار گرفته.
یه نکته بگم میونه کلامم،
دارم بی‌رحمانه داریم نقد میکنیم.
نه نه، حالا به بحث نقد نیست، من بحثم مثلا بر فرض مثال یکی مثل آقای سهرابه که اون سرمایه داره خرج میشه که کار بین المللی قرار ساخته بشه که به هر صورت یه جورایی مورد تمسخر اصلا واقع بشه. میخوام تو این موارد بگم، این موارد شاید مثلا جزئی هم باشه، اما خب هزینه سنگینی شده، کار مشترک ایران و فنلاند، نویسنده ایران و فنلاند، تدوین ایران و فنلاند، میدونی همه چی مشترک بوده. خب قطعا این کس هزینه درستی هم برده، بنیاد سینمای فارابی هم مشارکت کرده. میخوام بگم با همه این تفاصیل به نظر تو یه سری فیلم ها واقعا هست جاشون هنوز در حال حاضر تو جدول؟
فکر نمی کنم. ببین بالاخره فیلم مثلا آقای سهراب فیلمی هستش که شاید از نظر بخش تکنیکال فیلم موفقی باشه، یعنی شاید ما در ژانر اکشن صحنه های اکشن خوب یا هم در حوزه سریال سازیمون هم در حوزه سینماییمون کمتر داریم طراحی صحنه های اکشن
نه.
اما باز هم همونطور که شما فرمودین مشکل اصلی درام و فیلم نامه هست، یعنی ما درام و فیلم نامه ها مونده مقداری ملات داستانیش در از کمه و احساس میکنم که ما همچنان ضعف بزرگ و جدیمون هم در سریال سازیمون هم در سینما این ضعیف بودن درام داستان هامون هستش. ولی خب اتفاقا یکی از نکات مثبت فیلم لایه های دروغ و نقد های بسیار جدی و حتی بعضی مواقع کنایه آمیزی که مطرح شد سعه صدر و به نوعی صبر آقای سهراب بود به عنوان کارگردان اثر
که
اخلاق به نقد
خیلی خوب آمده بود در جلسه نشست. بسیار حمادی رضا جان، خیلی متشکرم ازت، ممنونم که همراه ما هستی. آقای ایمانیان سپاسگزارم از شما.
منم ممنونم، متشکرم از شما. انشالله فرصتی باشه در شفای آیندم بتونم بازم در خدمتون باشم.
با افتخار. حتما.
فکر میکنم بتونید صدای امین حیایی هم بشنوید.
آره همین الان قراره بریم که برف آخر رو بشنویم، نشست خبریش و صحبت های امین حیایی و این فیلم به کارگردانی امیرحسین عسکری بود که بر صورت
بازی
بدنی امین حیایی و کم دیالوگش خیلی به چشم اومده. بریم با هم بشنویم. سپاسگزارم از رضا جان.
شبتون
متشکرم، خدا نگهدار.
از سر از خدمتون که خوب بودن، من پنج ماهی یعنی از زمانی که در رابطه فیلم نامه صحبت کردیم با آقای امیرحسین عسکری دفتر آقای علی خانی، پنج ماه فرصت بود که حالا من ریشان بلند شد و در واقع به اون گیریمی که میخواییم برسیم. حتی ما هم کوتاه بود، ریشان کوتاه بود، سر یک کار دیگه بودم و خب توی مدت هم پیشنهاداتی که داشتم همه رو رد کردم که با این کار بایستم و میدونستم کار خاص خواهد شد، یک کار متفاوت، و با تمام وجود خودم رو در خدمت این کار گذاشتم. و خب مسلماً هممون دوست داریم، یعنی همه ما بازیگرا خیلی دوست داریم که تو کارنامه‌مون یک همچین اتفاقاتی بیفته، کارهای خاص، نقش خاص و متفاوت. و خب سختی‌های کارم واقعا همه رو پذیرفته بودیم چون علاقه داشتیم به نقش، به فیلم نامه. همه دوستان اینطور بودن، همه عوامل، همه تیم واقعا با جون و دل برای این کار انرژی گذاشتن و نتیجهش هم شاهد بودید که کار بسیار سختی بود تو شرایط سخت. ولی خب من حداقل فکر میکردم 4 الی 5 ماه فیلم برداری این کار طول بکشه. متنی که خونده بودم احساس میکردم که متنی که نمیتونه زیر این 4-5 ماه تمام بشه و ما باید لحظاتی رو اصلا صبر کنیم که فضاها مناسب بشه، شرایط جوی مناسب بشه، بتونیم این صحنه ها رو بگیریم. ولی اینقدر خدا با ما یار بود و عشق دوستان همراه کار بود و این همدلی کمک کرد که واقعا ما تا 2 ماه سر تایم این کار رو تمام کنیم. 29 اسفند یادمه پایان فیلم برداریمون بود من قرار بود اون سر عصر جدید آخرین صحنه فیلمو می‌خواستیم بگیریم. از صبح ما منتظر یه جایی بودیم که ابر بشه و ابری نبود تو آسمون. آسمون صاف صاف و اون سکانس آخر پلانی که من دخترو میبرم و در واقع تو برف چالش میکنم، اون صحنه رو داشتیم می‌گرفتیم، پلان آخر فیلم برداری بود و ما منتظر ابر بودیم و ابری هنوز نیومده بود. من دیگه قید کار اون برا زدم، گفتم فوقش با احسان علی خانی صحبت میکنیم، یه زنگ بهش میزنیم، میگه که آقا اینجوری شد دست جدید، حالا امین این دفعه نباشه این قسمتشو، داوری رو حالا دوستان دیگه هستن. و خب خدا با ما یار بود، ابرا ساعت 11:30 رو به 12 پیداشون شد، اومدن سو آسمون گرفتن و صحنمون رو ما گرفتیم. 3:30 بعد از کار ما تموم شد، جشنی هم گرفتیم، جشن پایان کار رو من خدافیزی کردم و اومدم و سر ساعت هم رسیدم به برنامه اصل جدید. همه چی خیلی آن تایم و درست اتفاق می افتاد برای این کار و اونم واقعا میگم مسلمن این همدلی و عشقی بود که بین گروه در جریان بود. خب مسلمن نقد هایی که هر جشنواره‌ای به کارها میشه باعث رشد ما هست، یعنی باعث میشه که ما بیشتر تلاش کنیم، بیشتر بتونیم نگاه منتقدین رو جذب کنیم به خودمون و به فیلم هامون، به فیلمنامه هامون. و اینها همش به علت حضور شما عزیزان هستش که ما هم به تلاش میفتیم، ما هم به پذیرش چالش های سختتر میفتیم که بتونیم نظر شما منتقدین عزیز رو جلب کنیم، چون به هر حال نگاه متخصصانه شما باعث رشد ما میشه و اگر این نگاه نباشه خب مسلماً ما فکر میکنیم کارو بستیم، کارو انجام دادیم و شاید مثلا دیگه متوقف بشه رشد کاری. ولی واقعا هر جشنواره که میگذره، هر جشنواره خب پختگی کاری بیشتر میشه برای ما بازیگرا و خب همه اینها دست به دست هم میده که ما به هر حال تلاشمون رو از دست ندیم و در واقع پای این سبک کارها بیستیم و به پایان برسونیم این مقوله کار.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه صحنه رادیو تهران ویژه 40مین جشنواره فیلم فجر. یه نکته رو اشاره کرد امین حیایی، یه فیلمی داره آقای محمودی کلاری سال 75 ساخته به نام ابر و آفتاب، یه گروه فیلمبرداری هم واسه سکانس آخرشون آفتاب میخوان و آسمون چند روزی ابری میمونه. خیلی پیشنهاد میکنم که به اهالی سینما برن این فیلمو ببینن. امین حیایی هم 7 باری کاندید سیمرغ شده و امیدوارم که امسال هم امین حیایی هم مجید صالحی که این چند سال اخیر خیلی بازیاشون مورد توجه قرار میگیره اتفاقی براشون رقم بخوره. خانم نجف آبادی سلام میکنم به شما، خوش آمدید به صحنه رادیو تهران.
سلام آقای مقدم، شب شما بخیر باشه. فقط من صدای شما خیلی کم میشنوم.
بله متشکرم، اصلاح شد. فقط ما خوشحالیم که صدای شما رو امشب خیلی خوب میشنویم.
خدا را شکر.
ممنونم از شما.
میخواستم بگم بهتون از اخبار جشنواره این که هر شب فیلم‌های کوتاه و فیلم‌های مستند هم در خانه جشنواره نمایش دارن، اما حالا معمولا با استقبال کم عکاسان مواجه میشن.
درسته.
دیشب فیلم مستند مشق امشب ساخته اشکان نجاتی و مهران نعمت‌اللهی نمایش داد.
بله بله.
که عوامل فیلم خودشون در محل فوتوکال حاضر شدن و خودشون یه سری عکس یادگاری گرفتن که خب یکم بی‌توجهی معمولا میشه.
آره متاسفانه انصافانه نیست.
عکاسی و اینها به فیلم‌های کوتاه و مستند. و اینکه درباره نصف لایه‌های دروغ چیزی که امروز خبرنگارا هم بعضاً درباره‌اش صحبت می‌کردن این بود که با وجود تمام انتقادهایی که نسبت به این فیلم وجود داشت، اما رامین سهراب خیلی با حوصله به نقدها و به پرسش‌ها جواب می‌داد.
بله بله.
و بر خلاف دیگر هنرمندان خیلی حالا با پرسش‌های تندی رو از رامین سهراب توی نصف مسئولیت فیلم لایه‌های دروغ ندیدیم.
خیلی عالی.
اما می‌خوام بهتون از بحث آرای مردمی جشنواره بگم که خیلی از اخبار حجوش این مسئله میگذره. امروز محمد رضا منصوری تهیه کننده فیلم دسته دختران هم مصاحبه کردن و درباره بخش آرای مردمی گفتن که شرایط با سال گذشته هیچ تغییر نکرده، چون این سنم پارسال فیلم سیکلیک رو در جشنواره داشتن و گفتن امسال اصلا به سالبان آزاد دسترسی به اطلاعات ندارن و نمیدونن که وزرعیدهی چطوریه و اگه الان هم دست فیلم اول اعلام بشن حرف حدیث بیاده و کلک کنترولی و چاره مرده وجود نداره. اما آقای شاکری پور مدیر سنفا هم با ستاد جشنواره گفتگو کردن و گفتن که امسال هر شماره تلفن همراه فقط 2 بلیت بهداشت شده و صرفاً 2 بلیت رو بگیرن و آرام هم بر اساس همین شماره تلفن بعد از اینکه در محل سالن سینما بلیط رو از گیشه مخاطبا تحویل گرفتن، 90 دقیقه بعد از شروع فیلم میتونن آرایش رو از طریق کدی که براشون ارسال شده توی سامانه ثبت کنن.
خیلی متشکرم.
یه خبر وقت
داریم دیگه. خیلی ما تموم داریم، خدافظی میکنیم. عذرخواهم از شما. سپاسگزارم خانم نجف آبادی. درود بر شما. روز چهارم جشنواره داره به انتها میرسه. آقای نقاش‌زاده کماکان در بستر بیماری هستن. محمد حمیدی مقدم سکان جشنواره رو تا این لحظه بر عهده داشته، دبیر جشنواره حقیقت. جزو آدمای مورد اعتماد توی حوزه دبیری و سینما. خیلی متشکرم که امروز هم در صحنه رادیو تهران همراه ما بودید و حال سینما رو پرسیدید و شنیدید. درود بر شما. خدا نگهدار.
صدای شهر.
لحظات عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی صدای شهر رادیو تهران. 5 دقیقه با ما همراه باشید لطفاً.
ترافیک.
از جمله معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران، بزرگراه آزادگان در مسیر غرب به شرق از خیابان بوعلی تا سراح افسریه. همینطور بزرگراه بسیج در مسیر جنوب به شمال از سراح افسریه تا بولوار ائمه اطهار و بزرگراه شهید باقری در مسیر جنوب به شمال از محدوده خیابان جانبازان تا خیابان فرجام. همچنین به علت نقص فنی یک دستگاه اتوبوس در مسیر غرب به شرق خیابان شوش، تقاطع خیابان خیام شاهد ترافیک سنگین در این محدوده هستیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، مترو به یکی از موضوعاتی که این روزها شاید بحث ما رسانه ها شده، بحث واگن خانم هاست که یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران هم در هفته گذشته به این موضوع اشاره کرد. خدمت آقای دکتر شایسته از مدیر عامل شرکت بهره‌برداری مترو هستیم تا در خصوص این ببینیم که چه پاسخی رو دارن.
ببینید، ما خوشحال هستیم که الحمدلله اعضای محترم شورای شهر نسبت به این مسائل حساسیت دارن و نسبت به این مسائل موضع‌گیری دارن. البته ما هفته گذشته بر اساس یک برنامه‌ریزی بلند مدتی که داشتیم و پس از جلساتی که با برخی از اساتید دانشگاه و صاحب نظران در این عرصه داشتیم، یک گامی رو شروع کرده بودیم. گام اول معمولاً گام‌های ایجابی هست، گام‌هایی هست که گفتمان ایجاد می‌کنه، مطالبه عمومی ایجاد می‌کنه و این مطالبه الحمدلله به خود اعضای شورای شهر هم رسید. ببینید، ما اساساً اگر بخوایم اقدامی انجام بدیم باید هنجار و ناهنجاری مشخص بشه. متأسفانه طی سال‌های اخیر، حالا با اتفاقاتی که ما باید به لحاظ این پدیده اجتماعی که شکل گرفته بررسی بکنیم و ببینیم چه دلایلی و عواملی باعث شده که این هنجار شکنی به صورت یک عرف در بیاد و عده‌ای از آقایان به خودشون اجازه بدن که وارد واگن ویژه بانوان بشن، ما اقدامات سلبی و ایجابی این قضیه رو بررسی کردیم. در گام اول حتما بحث سلبی نیست و ما روی کرد ایجابی خواهد بود. به همین دلیل ما واگن ویژه بانوان رو با طراحی جدید که المان‌های ما هشدار دهنده تر باشه و اگر فردی در واقع در ناخودآگاه زینش آمادگی نداشته و به صورت اشتباه ورود کرده، این رو متوجه بشه و خود این فضا سازی کمک میکنه به اینکه افراد با آگاهی بیشتری عمل بکنن و انشالله افراد کمتری این ناهنجاری رو ایجاد بکنن. واقعیت این است که قاطبه بانوان عزیز ما الان نسبت به این ناهنجاری اعتراض دارن و از ما میخوان که در این قضیه بهشون کمک کنیم که عبور و مرورشون با ایمنی و سلامت و آرامش روانی بیشتری اتفاق بیفته. ما هم این رو در دستور کار قرار دادیم. در وهله اول بعد از این آگاهی بخشی هایی که اتفاق افتاده، ورود میکنیم به اینکه دست فروشان آقا دیگه کمتر حضور پیدا کنن، مخصوصا با توجه به سویه جدید کرونا و اومیکرون. در واقع ما لازم هست که بتونیم عبور و مرور دست فروشان رو کمتر شاهد باشیم و انشالله نیروهای انتظاماتی ما هم با کمک عزیزانی که در حوزه قانونگذاری کمک میکنن کمک بکنن این خلأهای قانونی هم مرتفع بشه و عزیزان ما در پلیس مترو و نیروهای دیگه به ما کمک بکنن که ما افرادی که ناهنجاری ایجاد میکنن و حاضر نیستن به قانون و عرف جامعه تمکین کنن رو باهاشون برخورد بکنیم.
معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه بر اساس شیوه‌نامه‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا و دستورالعمل‌های ابلاغی، تداوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در تاکسی‌ها الزامی است، گفته بر همین اساس تعیین شده که در تاکسی‌های ون به جای 10 مسافر 7 مسافر و در سواری‌های تاکسی به جای 4 مسافر 3 مسافر سوار شوند. سید امیر هنجن گفته اگر شهروندان شاهدن که رانندگان تاکسی این مصوبه را رعایت نکرده و 4 مسافر سوار می کنند، پلاک خودرو را در تماس با سامانه 1888 اعلام کرده تا موضوع در هیئت انضباطی سازمان تاکسیرانی بررسی بشه. سپاس که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. تا بخش بعد.